سلام و درود، محمد فقانپور هستم، PhD روانشناسی و ادوانس لول ISST. با یکی از مقالات دکتر دیوید ادواردز در خدمتتون هستم در اپیزود جدید رادیو طرحواره. این مقاله دکتر ادواردز راجع به سلف پیتی و ویکتیم مود هست. سلف پیتی یعنی خود ترحمی و ویکتیم یعنی قربانی، ذهنیت خود ترحمی و قربانی که میخوایم بیشتر راجبش توی این مقاله بدونیم و با همدیگه جستجو بکنیم. کوتاه راجب دکتر دیوید ادواردز صحبت بکنم. ایشون در حال حاضر عضو افتخاری انجمن بین المللی طرحواره درمانی هستند، استاد دانشگاه رودز و رئیس انستیتوی طرحواره درمانی آفریقای جنوبی و به گمونم یکی از رؤسای پیشین یا اعضای بورد ISST بودند. بسیار توانمند، عموماً توی سمینارهای مختلف موضوعاتی که جدید هست، موضوعات روز و آپدیت طرحواره درمانی هست، خیلی اوقات از طرف ایشون پیشنهاد میشه. دانش ایشون عموماً یه دانش گسترده‌ای هست، صرفاً به رویکرد طرحواره درمانی مربوط نمیشه. عموماً ایشون راجع به رویکردهای مختلف اطلاعات خوبی دارن، دانش خوبی دارن، بنابراین عموماً توی جابجا کردن مرزهای دانشی طرحواره درمانی نقش بسیار موثری دارن. برای مثال یکی از کارهای جدیدشون راجع به ذهنیت نوزاد آسیب پذیر بود که بسیار ایده جذابی بود. البته متخصصان و اساتید دیگه هم این ایده رو پرورشش دادن. اما ایده ذهنیت خود ترحم کننده یا خود ترحمی و قربانی در سال 2015 توسط ایشون معرفی شد. ایشون در ابتدا برای تبیین این ذهنیت از اریک برن نقل میکنن. اریک برن خالق رویکرد TA Transactional Analysis یا تحلیل تبادلی رفتار، خالق کتاب بازی ها. میگن که ایشون یه مدلی رو، یه بازی رو، یه بازی روانی رو معرفی کردن به عنوان بازی روانی الکولیک یا الکولی، که این بازی روانی عموماً با دو مدل افراد در ارتباط هست. بازی روانی الکلی عموماً با مدل افراد در واقع جلاد و مدل افراد منجی در ارتباط هست. در ادامه برای تبیین این ذهنیت خود ترحم کننده و قربانی، به مثلث کارپمن اشاره میکنن. ما در ایران به عنوان مثلث کارپمن بیشتر میشناسیم، ولی اسمش دراما تراینگل هست یا مثلث دراما، که زوایای اون قربانی، جلاد و منجی هست. و ایشون مطرح میکنن بسیاری از افراد که چالشی دارن، مسئله‌ای دارند، توی زوایای این مثلث در یک رابطه مشخص جابجا میشن. مثلا در یک رابطه عاطفی هستن، در نقش قربانی قرار میگیرن و بعد جابجا میشن، در نقش جلاد قرار میگیرن و جابجا میشن، با همون فرد مجدد در نقش منجی قرار میگیرن. در واقع توی بازی روانی اریک برن در بازی الکلی هم یه چنین اتفاقی رو داریم. یعنی الکلی یک قربانی هست، یه نقش قربانی داره و عموماً در ارتباط هست با نقش جلاد و نقش منجی. ایشون مطرح میکنن که نکته مهم راجع به این دراما تراینگل یا مثلث کارپمن اینه که هیچ کدوم از این زوایا یک پاسخ سالم، یک پاسخ اصیل در رابطه نیست و به زبان طرحواره درمانی هر کدوم از این زوایا، چه قربانی باشه فرد، چه منجی باشه، چه جلاد، کارکرد کوپینگ مود رو داره یا ذهنیت‌های مقابله‌ای. یعنی چی اینها ذهنیت‌های مقابلی‌اند؟ در ادامه دکتر ادواردز میگن شما نشونه‌های منجی رو میتونید توی ذهنیت تسلیم شده مطیع کامپلاینس سرندر ببینید. یعنی فردی که ذهنیت تسلیم شده مطیع داره رفتاری شبیه به ذهنیت منجی یا نجات دهنده رو میتونید در اون ببینید، و فردی که جلاد هست یا زاویه یا رول جلاد رو، نقش جلاد رو داره، شما میتونید ذهنیت بولی اتک یا قلدر مهاجم یا زورگو تهاجمی رو توش ببینید که به هر حال رفتار ناخوشایندی داره، حمله کننده است، آسیب زننده است، و یا اینکه میتونید ذهنیت خود بزرگمنش رو در اون ببینید که عموماً یه خورده خودش رو ویژه تر و خاص‌تر میبینه و دیگری رو بد و نالایق میبینه یا کمتر و کهتر میبینه. اما اینجا نکته ای که کمتر بهش پرداخته شد خود قربانی یا رول یا زاویه قربانی هست، که قربانی رو دکتر ادواردز با سلف پیتی یا خود ترحم کننده یا قربانی، به هر حال ذهنیت قربانی مطرح میکنن. و یه چیزی هم از خانم کارن هورنای نقل میکنن که ایشون هم یه مراجعینی رو با عبارت در واقع innocent martyr یا شهید معصوم در واقع یا یک سرزنشگر زنده معرفی میکردن، که این عبارت همون توصیفی هست برای خود ترحمگر. همچنین ایشون اضافه میکنن که شما توی بازی‌های اریک برن میتونید بازی‌های دیگه‌ای هم که نشون دهنده این نقش یا رول قربانی یا خود ترحمگر هست ببینید، مثل عباراتی که آیا این بد نیست، آیا این بد نشده، آیا این خیلی ناخوشایند نیست، داشتن پای چوبی، ببین چقدر من خستم، چقدر از پا در اومدم. یه چنین گفتگوهایی بازی خود ترحمگر و قربانی هست. و به طور کلی شاید همه اینها رو بشه در عبارت خلاصه شده یه من بیچاره خلاصه کرد. یعنی بازی من بیچاره، من بدبخت، من بیگناه، من حیوانی، یا به انگلیسی پور می، بازی ذهنیت سلف پیتی، خود ترحمگر و قربانی هست. جالب اینه که دکتر ادواردز این ذهنیت رو در دسته کوپینگ ها یا ذهنیت های مقابله تسلیم قرار میده. یعنی مطرح میکنه که فرد در این ذهنیت گزاره ها یا باورهای بنیادین طرحواره های مختلف رو با جان و دل پذیرفته. این که من دوست داشتنی نیستم، من مناسب نیستم، کافی نیستم، شکست خوردم. اما تفاوتش با ذهنیت کودک آسیب پذیر اینه که در ذهنیت کودک آسیب پذیر فرد گشوده هست برای اینکه بخواد مراقبتی دریافت بکنه، بخواد نیازهاش پاسخ بگیره. ولی در ذهنیت به نوعی پورمی یا ذهنیت من بیچاره یا خود ترحمگر یا قربانی، شما میبینید هر چقدر به فرد پیشنهاد میدید برای بهبود، پیشنهاد میدید برای بهتر شدن یا کمکش میخواید بکنید، بیشتر رنجیده خاطر میشه، بیشتر حتی عصبانی میشه، حتی دلگیر میشه و خیلی تمایلی به شنیدن نداره و ممکنه حتی شروع بکنه به شکایت کردن از اینکه شما درک نمیکنید من رو. ممکنه خلقش خلق عبوسی بشه، ممکنه دائما این جمله رو ازش بشنوید که تو نمیفهمی، تو نمیدونی من چی میکشم، تو نمیدونی من چی میگم. و ممکنه بارها و زمانهای طولانی بخواد دلایلی رو پشت هم بیاره برای این که بگه چرا تغییر امکان پذیر نیست. پس گشودگی در مقابل گرفتن مراقبت در کودک آسیب پذیر داریم، در ذهنیت کودک آسیب پذیر، ولی در خود ترحمگر و قربانی ما این گشودگی رو نداریم و در مقابلش حتی پس زدن هر گونه کمک رو داریم، هر گونه حمایت رو داریم و آوردن دلایلی برای اینکه نشون بده تغییر امکان پذیر نیست، یا در واقع طرف سفت میچسبه به نقش قربانی. من گاهی اوقات در راستای عینی سازی یه تاجی در اتاق درمان دارم و گهگاهی اگر مراجعه روی ذهنیت مقابله‌ای خود ترحمگر و قربانی بره، میگم این میتونه مثل یک سرزمینی باشه که تو انگار پذیرفتی که پادشاه سرزمین قربانی ها باشی و سفت و محکم به این تاجه چسبیدی، به این صندلیه چسبیدی و تلاشت اینه که دلایلی بیاری برای این که از این تاج و تخت نیای کنار و کنارش نگذاری. دکتر ادواردز مطرح میکنن که جالب اینه، افراد مختلف، بزرگان مختلف، رویکردهای مختلف گویا این ذهنیت رو شناسایی کردن و یکی از مسائل مواجه شدن با همین ذهنیت بوده. ایشون مطرح میکنن توی رویکرد ارزیابی شناختی وسلر، ریچارد وسلر، خود خودترحمگری رو یکی از موانع اصلی و معنادار در جهت ترمیم زخم‌ها، در جهت درمان شدن اشاره کردند. جالب اینه که ریچارد وسلر این محدودیت رو توی رویکرد آر ای بی تی، توی رویکرد یانگ، طرح درمانی یانگ، توی رویکرد بک دیده بودن و در توصیف این موضوع گفته بودن اینها در واقع یک شکایت کنندگان پس زننده کمک هستند. در واقع هم کمک رو پس میزنن و هم در عین حال در حال شکایت کردن هستن. من در ورکشاپ خودشیفته راجع به مدلی از خودشیفته صحبت کردم به اسم مارتر نارسیسیستیک یا خودشیفته شهید، و جالب اینه که دکتر ادواردز مطرح میکنن که در پاتولوژی نارسیسیستیک یا اختلال خودشیفته یکی از ابعادی که میتونید ببینید همین سلف پیتی یا خودترحم گر بودنه هست. ایشون مطرح میکنن که اوبراینز در پرسشنامه چند وجهی خودشیفته سه تا فاکتور رو مطرح کردن. اولیش اینه که خودشیفته، اختلال شخصیت خودشیفته، یک رفتار سوء استفاده کننده و فقدان همدلی و بدبستان به هر حال عاطفی رو توشون میتونید ببینید. دو، این که استحقاق دارن، خودشون رو بهتر و ویژه تر میدونن و سعی در کنترل دیگران دارن. و سومین ویژگی اینه که یه مدل شخصیتی دارن که گاهی احساس آزار دیدن یا سوء استفاده شدن رو هم مطرح میکنن، یعنی شکایت میکنن از این که ما سوء استفاده شدیم و یا مورد آزار قرار گرفتیم، که این رو معادل همون به هر حال پورمی یا من بیچاره یا من بدبخت و یا معادل همون ذهنیت خودترحم گر و قربانی میدونن. ولر و کمبل هم سه ویژگی رو راجع به این ذهنیت مطرح میکنن، یا این در واقع احساس من بیچاره یا قربانی. یکیش احساس شهید بودن یا احساس به هر حال آسیب دیدن. بعد یک تلاشی میبینن این رو برای اجتناب و دور شدن از انتقادهای دیگران، و همینطور این حس یا این احساس منجر به این میشه که در اتاق درمان در واقع تسک ها یا پیمودن مسیر درمان رو بخوان بهونه‌ای داشته باشن و انجام ندن و همراه نشن یا در مسیر درمان همراهی نکنن. بسیاری از درمانگران ممکنه که در اتاق درمان با مراجعه مواجه شده باشن که صرفاً اومده و میخواد بگه که خب تو هم نمیتونی برای من کاری بکنی. دکتر ادواردز میگن که این افراد با این ذهنیت سلف فیتی، با ذهنیت خودترحمگر و قربانی، درمانگر رو به عقب هل میدن با شکایت های بسیار و یک خلق و یه حالت عبوس هم به خودشون میگیرن و دائما و پشت هم تکرار میکنن که تو منو درک نمی کنی. لیوتی جا به جا شدن بین زوایا یا نقش های مختلف قربانی، جلاد و منجی رو به سبک دلبستگی آشفته مربوط میدونه و دکتر ادواردز میگن این به این معناست که احتمالاً ما در اختلال‌های شخصیت یا تروماهای پیچیده یکی از ذهنیت‌هایی که با فراوانی زیاد بهش بر می‌خوریم همین ذهنیت خود ترحمگر و قربانی هست. دکتر ادواردز مطرح می‌کنن که یکی از بازی‌هایی که دکتر برنز مطرح کردن الکولیک یا بازی الکلی بود و این نام اتفاقا بسیار نام مناسبی هست، چون این افراد دقیقا ذهنیت خود ترحمگر و قربانی رو دارن و دائما به واسطه این که احساس میکنن که من بیچارم، من مورد آسیب قرار گرفتم، من مورد بی‌انصافی و اینها واقع شدم، بنابراین شایسته اینم که با ماده خودم رو آروم بکنم و خود این ماجرا میتونه تقویت کننده باشه و یه لوپی باشه که ادیکشن اعتیادها رو تقویت میکنه. پس بازی روانی الکلی، بازی روانی اسم مناسبی برای در واقع این ماجرا هست و یه جورایی نشون دهنده همون خود ترحمگر و قربانی هم هست. ایشون مطرح میکنن که تلاش برای مراقبت کردن یا حمایت کردن به این ذهنیت هم عموماً خیلی مفید واقع نمیشه، به خاطر اینکه اینها اگر بهشون بخواید کمکی بکنید خشمشون رو میبینید و یه احساس درماندگی و رنجی که به هر حال مانع ایجاد میکنه برای مسیر درمان. بنابراین برای درمان این ذهنیت همون کارهایی که ما با ذهنیت مقابله‌ای میکنیم که بحث کنار زدن یا دور زدن ذهنیت مقابله‌ای هست، اینجا هم با ارتباط گرفتن با ذهنیت کودک آسیب پذیری که بک استیج هست، پشت صحنه این ذهنیت مقابله‌ای هست، میتونیم آروم آروم این ذهنیت رو دور بزنیم. یعنی با هرچه بیشتر دیدن، ارتباط گرفتن، پاسخ دادن، خوراک دادن به ذهنیت کودک آسیب پذیر پشت صحنه، احتمال دور زدن این ذهنیت مقابله‌ای بیشتر میشه. در آخر دکتر ادواردز مطرح میکنن که در واقع تغییر این ذهنیت کار آسونی نیست، به خاطر اینکه این ذهنیت داره از مراجع در مقابل احساس شرم، احساس سرزنش خود مراقبت میکنه و یه احساس خودمحوری، یه مدل رضایتمندی از جنس خودمحوری و خود بزرگمنشی رو به فرد میده. بنابراین کنار زدن این ذهنیت کار دشواری هست. در هر حال این ذهنیت یکی از اون ذهنیت‌های مهمی هست که در فرایند طرحواره درمانی بسیار دیده میشه. مخاطبین طرحواره درمانی عمدتاً مسائل شخصیتی دارن یا تروماهای پیچیده دارن، بنابراین یکی از ذهنیت‌هایی که دکتر ادواردز مطرح می‌کنن که احتمالاً می‌بینید خود ترحمگر و قربانی هست، که یک کوپینگ یا یه ذهنیت مقابلی از نوع تسلیم هست که اگر قرار باشه باهاش مواجه شد، بهترین کار اینه که با ارتباط گرفتن با ذهنیت کودک آسیب پذیری که پشت صحنه هست بتونیم تا حدی دور بزنیم این ذهنیت رو. اما نکته ای هم میخوام به صورت جنرال مطرح بکنم و اونم اینه که بسیاری وقتی میخوان به روان درمانی مراجعه بکنن، یکی از سوالاتی که با خودشون مطرح میکنن اینه که ما بریم بهترین درمانگر رو پیدا بکنیم. بهترین درمانگر احتمالاً خیلی معناش این نیست که قرار بهترین کار رو برای مسئله شما انجام بده. و چیزی که من به درمانگران و به مراجعین میگم اینه که بیشتر از این که چه کسی مقابل شما نشسته و کار درمان رو پیش میبره، مهمتر اینه که شما تماماً بر روی صندلی درمانجو بنشینید و بخواید اندکی درد، رنج، اشک و مرور و در واقع پرداختن به خاطرات گذشته رو داشته باشید تا بتونید عبور بکنید از اون رنج گذشته. بنابراین این که من تمام قد بر روی صندلی درمانجو بنشینم اثر درمانی بسیار بیشتری داره تا این که من بخوام یه ابر درمانگر پیدا بکنم که با عصای جادوییش بخواد تمام درد و رنجهای من رو از بین ببره. چنین چیزی وجود نداره، صرفا یه فانتزیه، یه فانتزیه. و اینکه من تماماً بر روی صندلی درمانجو بنشینم خودش به این معناست که من دهنکجی بکنم به ذهنیت مقابلهی خودترحمگر و قربانی و بخوام تا حدی بپذیرم که این مسئله‌ای هست که وجود داره و احتمالاً از ارضا نشدن نیازهای هیجانی اساسی و بنیادین هست و من یه خورده گشوده باشم برای اینکه دیگری آدرس ارضای نسبی نیازهای هیجانی رو به من بده و من تلاش بکنم برای ارضای نسبی نیازهای هیجانیم. این شکلی بهتر و سریعتر میتونم به خودم کمک کنم. پس راه کمک کردن سریعتر به خودمون این نیست که سالها بگردیم دنبال یک ابر درمانگر، بلکه دهنکجی کردن به ذهنیت مقابلهی سلف پیتی ویکتیمایز مود هست یا خودترحمگر و قربانی. اگر ما بتونیم تا حدی دهنکجی بکنیم به این ذهنیت، تماماً بر روی صندلی درمانجو می نشینیم و اگه هر کسی روبروی ما نشسته باشه با یه خورده مهارت و با یه خورده آدرس دادن، ما احتمالاً می تونیم به بخشای عمیق‌تر روانمون دسترسی پیدا بکنیم و بتونیم خودمون ترمیم کننده باشیم و گود پرنت باشیم برای زخم هامون. امیدوارم که از اپیزود جدید رادیو طرحواره استفاده کرده باشید، بهره برده باشید. من محمد فغانپور، PhD روانشناسی و ادوانس لول ISST، با رادیو طرحواره و اپیزود ذهنیت مقابلهی خودترحمگر و قربانی با شما بودم. تا اپیزود بعدی.